جنس آدم میشم و پر میشم از حسی عجیب، هر جا که هستم با منی، هر جا که باشی عاشقم، خوشحالم از این که واسه این هم صدایی لایقم. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. من چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا.
برنامه امشب گفتگوی سیاسی به بررسی بازتاب گام چهارم ایران در کاهش تعهدات برجامی و موضع‌گیری کشورهای اروپایی می‌پردازه.
نفوذ سیاسی، تحولات بین‌المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. از هفته گذشته با اعلام رئیس جمهور کشورمون گام چهارم جمهوری اسلامی ایران در کاهش تعهدات برجامی آغاز شد و صبح امروز هم سخنگوی سازمان انرژی اتمی جزئیات گام چهارم رو در نشستی خبری اعلام کرد. امروز در گفتگوی سیاسی نگاهی خواهیم داشت به بازتاب‌های اقدام جمهوری اسلامی در کاهش تعهدات برجامی و موضع‌گیری کشورهای مختلف از جمله سه کشور اروپایی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید در گفتگوی سیاسی.
تصمیم هسته‌ای ایران در ارتباط با گام چهارم کاهش سطح تعهدات مرتبط با برجام با واکنش‌های گسترده جهانی روبرو شده است. گام‌های ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای خود در توافق برجام از اواسط اردیبهشت ماه امسال و همزمان با نخستین سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام شد. از آن زمان به بعد ایران در سه گام از تعهدات خود در توافق هسته‌ای کاسته است. ایران کاهش تعهدات هسته‌ای خود در برجام را با توجه به عدم انجام تعهدات کشورهای اروپایی و غربی پس از خروج یک جانبه امریکا عنوان کرده است. این در حالی است که از زمان کاهش تعهدات هسته‌ای ایران در برجام مذاکراتی نیز با کشورهای اروپایی برای عادی سازی کانال‌های اقتصادی و مبادلات تجاری و انرژی ایران انجام شده، اما این مذاکرات تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته و بر همین اساس نیز تهران به صورت مرحله‌ای کاهش تعهدات خود را در سه مرحله گذشته اعلام کرده. هرچند تهران همزمان بازگشت به تعهدات پیشین را در صورت انجام تعهدات متقابل کشورهای اروپایی امکان پذیر دانسته است، با این همه عزم ایران برای انجام گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. در این بین طرف‌های اروپایی برجام بدون اشاره به نقض عهد امریکا در خروج یک طرف از برجام و بدعهدی‌های خود در عمل به تعهدات برجامی، اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی را خطرناک توصیف کرده و خواستار پایبندی ایران به برجام شدند. وزارت خارجه فرانسه بدون اشاره به تعلل اروپایی‌ها در عمل به 11 تعهد برجامی سه کشور عضو توافق هسته‌ای تهران را متهم به نقض توافق هسته‌ای کرده و از تهران خواسته است تا در تصمیم خود تجدید نظر کند. آلمانی‌ها هم به برجام پایبند بمانند. در این بین اما روزها کاهش تعهدات ایران را منطقی و نتیجه عدم حل مشکلات برجام دانستند.
عصر شما بخیر باشه. همونطور که عرض کردم و در این بخش هم با هم شنیدیم، در گفتگوی سیاسی امروز بازتاب‌های گام چهارم جمهوری اسلامی ایران در کاهش تعهدات برجامی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. آقای دکتر محمد شعبانی فرد استاد دانشگاه و جناب مصطفی صادقی دبیر تحریریه هفته‌نامه مثلث در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای شعبانی فرد سلام بر شما و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای صادقی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
آقای صادقی عرض ادب و خیر مقدم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، مهمان محترم برنامه. امیدوارم که گفتگو خوبی داشته باشیم
ان شاء الله. آقای شعبانی فرد، تحلیل شما از گام چهارم چی هست؟ علت اقدام جمهوری اسلامی ایران برای کاهش گام به گام تعهدات برجامی را اگر بخوام یک بررسی داشته باشیم، تا هفته گذشته که رسید به گام چهارم، چرا جمهوری اسلامی ایران این مسیر رو در پیش گرفت؟
خب همونطور که مستحضرید، علت اصلی کاهش تعهدات برجامی ایران برمیگرده به نقض تعهدات اروپایی ها و خروج آمریکا. یعنی در حقیقت تعهدات اروپایی‌ها در قبال جمهوری اسلامی ایران مواردی بود که می‌بایست در حوزه‌های نفتی و عرضم به حضور شما مسائل بانکی، اونها یک سری اقداماتی رو ترتیب می‌دادن که خب عملاً هیچ کاری نکردن و با وعده و وعید تلاش داشتن که با زمان بازی بکنن و به نوعی ایران رو در یک برزخی قرار بدن که نه راه خروج از برجام داشته باشه، نه در ادامه مسیر بتونه حرکتی رو انجام بده که مغایر با اون مواردی که در برجام بود باز باشه. به همین دلیل ما میبینیم که خب وضعیت یک وضعیت بسیار شکننده و بسیار دشوار بود و ما نه هیچ امتیازی تونسته بودیم بگیریم و عملا اون تعهداتی رو هم که در برجام در خصوص ارزان به حضور شما تعطیل کردن بخش عمده ای از فعالیت‌های اصلی هسته ما بود، اونها انجام شده بود. ما در آب سنگین رو کلا تعطیل کرده بودیم، فوردو رو از حالت عملیاتی کاملا به بخش تحقیقات و توسعه تنزیل و کاهش داده بودیم و به نوعی با محدودیت‌های تولید حتی 3.67% دیگه میتونیم بگیم که به نوعی یک تعطیلی بود. یعنی این فعالیت با توجه به وضعیتی که ما در گذشته داشتیم وضعیت اصلا مناسبی نبود، ولی غربی ها در قبال کاری که ما انجام داده بودیم فقط وعده دادن. یعنی عملا اینها به نوعی میتونیم بگیم که با شرایطی که برای ایران فراهم کردند مثل شرایط آتش بس در زمان جنگ بود، که یعنی در یک حالت نه جنگ نه صلح ما قرار داشتیم و الان هم بنده خیلی نسبت به این وضعیت، حالا اینو در اوقات بعدی عرایزم خدمتون عرض میکنم، همین الان هم خیلی رضایت نداریم. یعنی این گام هایی که خیلی داریم روش مانور میکنیم و میگیم آی گام اول، گام دوم، گام سوم، گام چهارم، خیلی کارستونی نکردیم. چرا؟ چون اگر واقعا تأثیرگذار بود و نافذ بود و بازدارنده بود، باید همون گام اول، گام دوم تأثیر خودش رو میگذاشت.
به چهارم نمیرسید.
بله، به چهارم نمیرسید. فلذا من فکر میکنم ریتم و آهنگی رو که ما برای گام ها شروع کردیم خیلی همچین چیز اساسی نیست. چرا؟ چون اگر این اتفاق باید اونها رو تکون میداد و اونها رو به حرکت در می آورد، همون گام اول باید اثر خودش رو میگذاشت. یا بهتر بگم به صورت MP3 تا گام چهارمی که ما الان اومدیم، احساس هم اینه که ما باید تو گام اول تا اینجا رو انجام میدادیم که اونا باور کنن که ما در تصمیممون برای اینکه بخوایم به تعهداتمون عمل بکنیم از باب اینکه اونها بد عهدی کردن خیلی جدی هستیم. فلذا متاسفانه به دلیل اینکه ما دوز عملکردمون رو در کاهش تعهدات خیلی جدی نگرفتیم، اونها هم دارن، شما میبینید که وقتی ما گام اول انجام دادیم به ما توصیه هایی کردن که آقا مثلا لطف کنید انجام ندید. حالا تو گام چهارم یک جورایی میتونیم بگیم که مثلا ایران نباید این کارو میکرد، که حالا تو سوالات بعدی که اگر بود پاسخ اون رو خدمتتون مفصل‌تر عرض خواهم کرد.
ممنونم آقای صادقی. شما چه تحلیلی درباره اقدامات گام به گام دارید و در گام چهارم جمهوری اسلامی چه کرده؟
الان بگم چه اتفاقی افتاده، بعد راجع به نظرات های دکترم جسارت کنیم یه
خواهش می‌کنم
نقد داشته باشیم. ببین اتفاقی که افتاده اینه، ما طبق در واقع برجام که ما توافقنامه که امضا شده، ما 1044 تا سانتریفیوژ تو فورد داریم. بنا این بود که اینها بدون گاز بچرخن ولی بدون گاز. اتفاقی که الان افتاده اینه که الان گاز از مجتمع نتنز مخزن گاز آمده اینجا، به این سانتریفیوژها گاز تزریق شده، تمامی عملیات در واقع چرخش اینها، خلأگیری اینها، تزریق گاز اینها، همدست شدن اینها اتفاق افتاده. تا فکر میکنم امروز یه نشستی هم امروز داشتن، فکر میکنم یه سری کار فنی این شکلی انجام شده. اتفاقی که الان میفته غنی‌سازی هم انجام میشه تو درصد بوده. حالا چرا به قول آقای دکتر این گام چهارم ما حساسیت بیشتری برانگیخته و اساساً چرا این گام چهارم مهمتر از سه گام قبلی شده؟ چرا سه گام قبلی انقدر حساسیت در موردش وجود نداشت؟ این سوالات مهمیه که شاید خوب باشه که مردم بدونن و در موردش صحبت بکنیم و اساساً و بعدش در مورد این بحث بکنیم که واقعیت اینه که الان دو نگاه در مورد پاسخی که ایران باید به اقدام ترامپ که برجام رو پاره کرد، به قول خودش برجام رو پاره کرد، دو نگاه وجود داره. یک نگاه نگاهی است که ما همین الان باید بیایم از برجام بیرون، حالا که اونا اومدن بیرون ما هم بیایم بیرون. راه دومی که جلوی نظام قرار داشت این بود که همین کاری که الان انجام بشه، یعنی آروم آروم تلاش کنیم که برگردن. یعنی مهمترین اتفاق این بود که ما طرف‌های مقابل رو در برجام نگه داریم. این نگاه و این تفاوت دو نگاه همچنان محل بحثه، یعنی هر دو گروه هر روز دارن در موردش بحث میکنن. در ادامه به اون بپردازیم، اما الان راجع به این صحبت بکنیم که چرا گام دوم مهمه. اساسا چون فوردو مهمه. چرا مهمه
گام چهارم؟
چرا مهمه فوردو؟ به خاطر این مهمه که اول از همه تأسیسات در جایی قرار گرفته و جایابی این سایت جایی است که اگر کشور متخاصم بخواد بهش حمله کنه اولا سخته، دوما آسیب رسانی بهش خیلی سخته و در واقع چندان آسیبی بهش وارد نمیشه. نکته دومش اینه که دقت بکنیم که این سایت از سایت نتنز کوچکتره و درصد کمتری میتواند تولید بکند. خب اما به هر حال یه اهمیت دیگری دارد. اهمیت دیگرش اینه که شما تنوع تولید خواهید داشت. این هم غنای غنی‌سازی شما رو بالا میبره، یعنی هی درصد غنی‌سازی بالاتر میره، هم میزان ذخیره شما رو بالاتر میبره. شما دقت بکنید زمانی که این داستان فوردو رسانه شد، آقای مدودف جای آقای پوتین با هم جابجا کرده بودن. ایشون گفتش که ما شگفت زده شدیم وقتی که ایران همچین چیزی رو در واقع ارائه کرد. ما در مورد روسیه صحبت میکنیم که متحد ما بود و اصلا مجری نیروگاه بوشهر ما بود. شما اهمیت فوردو رو ببینید. بنابراین اتفاقا معتقدم که اگرچه که گام قبلی ما چندان در واقع شاید دندانگیر نبوده به ادبیات عامه، اما گام چهار ما بسیار مهمه از چند جهت. یکی این که ما فوردو که در واقع حتما حضرت عالی هم اخبار رو دنبال کردید در این چند سال، اخبار هسته‌ای رو شما ببینید در مذاکرات که خود من هم اونجا همراه تیم بودیم، در مذاکرات اصلا فوردو یکی از مهمترین مباحث قابل بحث بود. یعنی اصلا خط قرمزشون اونجا بود که تو اینجا شما آرندی فقط، تازه بعدش هم سر هم آرندیش تحقیقات و توسعه بحث بود. خب اونجا فقط شما بیاید در واقع یه سانتریفیوژ داشته باشید و چی اتفاقی اونجا نیفته. خب الان ما دقیقاً دست گذاشتیم رو خط قرمز غرب و آمریکا. شما مطمئن باشید که موج واکنش ها بعد از شاید چند روز آینده خیلی بیشتر از این چیزی خواهد بود که الان میبینیم، اتفاقی که در مورد سه گام قبلی نیفتاد.
خب چرا الان من عرضم همینه، چرا همین گام چهارم با توجه به این دوز حساسیت چرا زودتر انجام نشد؟
دقیقاً در این
ما زمان دادیم عملاً به اونها دیگه، یعنی
که چه اتفاقی بیفته؟ برای چی زمان دادیم به اونها؟
اون گام اول تا گام
سوم. چرا زمان دادیم؟ علت این که
نمیخوام بگم تعمدن زمان دادیم.
نه حتما میگن چرا زمان دادیم. دلیلش همینه. اصلا اولا که یک نکته وجود داره و من دوست دارم که اینو خیلی در واقع اصرار کنم روش. توجه کنیم که خروجی تصمیمات هسته‌ای اصلا حسن روحانی یا محمد جواد ظریف نیست. شخصا این اعتقادو دارم.
پس کیه؟ خب
نظام تصمیم
یعنی
گیری. دقت بفرمایید.
نه نه من میگم اصلا اونی که بحث اینجوری شد خیلی
نه نه بفرمایید. عرض می‌کنم رهبر انقلاب مشروط قبول کردن. اصلا تو این گزاره هیچ حرفی
نیست. خودم یکی از شروط رهبر انقلاب لحاظ شد.
واسه گوش کنید، هر تصمیمی الان گرفته شده و از این به بعد گرفته میشه اصلا در ید اختیارات آقای حسن روحانی نیست. شورای عالی امنیت ملی است. یک. دو، جلسات هسته‌ای است که شما و خیلی از دوستان ما میدونن، حالا شاید اینجا رادیو بنا نباشه، درست هم نباشه بخوایم، بالاخره سراسری و رسانه است، میدونید و میدونیم که این چیزی نیست که حسن روحانی یا محمد جواد ظریف به عنوان دو فرد اصلی در پرونده بخوام بگیرن. حتما موثرن. حتما اگر آقای سعید جلیلی رئیس جمهور بود یا آقای مثلا زاکانی رئیس جمهور بود یا از این طرف آقای لاریجانی بود یا آقای عارف بود، حتما در بالاخره تاثیر داره اون فرد اصلی، ولی اصلا معناش این نیست که این تصمیم حسن روحانی است. این نکته اول.
بالاخره این که نظام آقای روحانی و آقای ظریف فرجام رو به اینجا رسوندن و به این سرانجام رسوندن.
شما اینجوری صبح آقای صادق ببینید اینجوری بحث رو به اینجا کشوندن، یعنی دقیقاً داره خواسته اون کسانی تأمین میشه که میخوان اصلا ادعا بکنن که آقا بحث هسته‌ای 0 تا 100ش، کما اینکه آقا یک بار تکذیب کردن که من کجا همچین چیزی رو گفتم. یعنی انتصاب این که تاییدات حضرت آقا پشت بند هسته‌ای هست کاملا غلطه.
اینجا یک نکته بسیار
شما در مجلس خاطر شریفتون هست، در مجلس حتی وقتی که مجلس تصویب کرد که اون جنجالی که حالا تو خود مجلس پیش اومد، همونجا بعد از اون حضرت آقا 9 بند رو ایشون لحاظ فرمودن که در صورت رعایت این 9 بند این اتفاق از نظر ایشون موجه بود. و جالبتر عرض بکنم، خود آقای ظریف میگه ما از خطوط قرمزی که حضرت آقا تعیین کردن، شما دیگه از خود اونها دارید به قول من دو آتیش. خود ایشون گفت من از خطوطی که آقا تعیین کرده بود
یه نکته به شما بگم. شما به صورت ریز یه نکته رو مطرح کرد که حتما بار این اولا وقتی میگیم نظام
یعنی آقا
اشتباه شما همینه.
نخشه
نظام یک سیکله. نفرمایید
من ادبیاتی که جا افتاده نظام آقا تنوان نیست.
من راجع به ادبیات جا افتاده
صحبت شما آقای صادقی، ما بحثمون اینه هستش که گام چهارم که الان اجرایی شده در دستور کار قرار گرفته چه باسابهایی داشته. این موضوع که شما دارید میفرمایید که جای خودش جای بحث هم داره، به مسائل داخلی برجام برمیگرده. ما بحث باسابه بین‌المللی رو می‌خوایم در مورد صحبت کنیم. البته در حوزه باسابه گام چهارم این سوال‌های شبانی فرد وارده. شما اگر که در اینترنت جستجوی داشته باشید خیلی‌ها این سوال رو در این چند روز مطرح کردن که آقا چرا ما گام چهارم رو انقدر دیر برداشتیم یا نه
دلیلش
این روندی که تا به امروز برداشتیم با همین فرمون بخوایم بریم تا گام صدم هم بریم شاید همین
دلیلش
باشه.
دلیلش دقیقاً همینه.
دلیلش من خواهش کنم از این فضای داخلی بیایم بیرون.
از این فضای داخلی بیایم بیرون چون اصلا میشه یه بحث مفصلی راجبش کرد.
چون از 94 تا به امروز ما در همین رادیو گفتگو همین بحثا رو خیلی داشتیم.
یک جمله بگم از اینجا رد شه.
فراهم بکنه من آمادگی اینو داشتم.
منم آمادگی اینو دارم که چندین ساعت با شما مذاکره بکنم.
چون حداقل ما زحمت زیادی رو تو این اسناد تو این چند سال داشتیم.
عرض می‌کنم از 94 تا امروز خیلی در مورد این موضوع صحبت کردیم.
اتفاقا یه جمله رو فقط حقمه که بگم بفهم. توجه بکنید، من کاری ندارم که فلان روزنامه یا فلان فردی حرفی میزنه، اصلا من به اون کار، من راجع خودم صحبت میکنم دیگه، نماینده خودم اینجا. وقتی میگیم نظام، میگم نظام منظور سیکل تصمیم گیری است، سیکل تصمیم گیری است. خب حالا اینکه الان چه جا افتاده
شده خودشو میکنه دیگه.
ببینید آقای شما درست میفرمایید، تعریف درست همینی که شما فرمودید، ولی اون آقایونی که میخوان مصادره به مطلوب بکنن دقیقا نظام رو یعنی به عنوان شخص رهبر انقلاب معرفی میکنن، میگن آقا ما مثلا این کارو کردیم. خب ببینید به قول شما آقای رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملیه.
بله.
یعنی اگر قرار باشه یا شورای میشه مجمع تشخیص مصلحت، اینا هر کدومشون تو حوزه های تصمیم گیری برای تصمیم سازی مؤثرن برای تصمیم گیری مقام منصب رهبری، ولی شما میبینید که همه اینها رو میگذارن یک طرف، بعد میگن آقا مقام منصب رهبری اینجوری فرمودن، بعد میگن نظام. شما این که دارم عرض میکنم این ادبیات رو دارن در حقیقت به نوعی سوق میدن، تعمد دارن تو این حوزه. شما درست تعریفی که شما فرمودید من کاملا قبول دارم، ولی شما ببینید تو جامعه اون کسانی که به دنبال فرافکنی هستن دارن از نظام از کی نام میبرن.
خب حداقلش من دنبال فرافکنی نیستم.
نه شما نه، عرض
میکنم. خب من دارم با شما صحبت میکنم. خب این نکته بعد. نکته بعد این که چرا، سوال مهمیه، چرا ما این گام رو، یه دوستی تعبیر کرده بود گفته بود این گام چهارمی که الان دولت برداشته بنا به واکنش‌هایی که انجام شد، شاید غربی‌ها هم فکر نمی‌کردن گام چهارم این باشه. اگه قرار با همون سرعت برن این گام هفتم یا هشتم بود. این بعضیا این تعبیر رو می‌کنن. یعنی اصلا تصورشون نبود که ما بریم جای حساسیت زایمون، شاید فکر میکنن حالا 4 و 3 رو بکنیم 4 و 5 مثلا. چرا الان برنگشتیم؟ چون همون سیکل تصمیم گیری، نمیگم نظام که حالا دوباره تعبیر نشه،
نه خودشون اعلام کردن
سیکل تصمیم گیری این
جنبندی رو داشت،
جنبندی این بود. چرا علی امنیت ملی هم اعضاشو مطالعه بکنیم، میدونید شما استاد من هستید در دانشگاه، میدونید که چه کسانی عضو شورای امنیت ملی هستن، لااقل شاید یه چند نفرشون، نمیگم اکثریت، مخالف نظر رئیس جمهور شاید در این مورد اونجا که ما دیدیم باشن، تفاوت دیدگاه شاید داشته باشن. پس این از این. اما خروجی شورای امنیت ملی، اینکه کجا رفت برگشت، خروجی شورای امنیت ملی بود که ما فرصت بدیم به دیپلماسی، به مذاکره کردن با فرانسه، به مذاکره کردن با اروپا، به شرق، روسیه، چین. نمیگم فرانسه تر، بله فرانسه آخرش دیدیم ترش چی شد. خب ولی الان آقای دکتر عراقچی در مسکو مصاحبه کرده، گفته که ما به اندازه کافی به دیپلماسی فرصت دادیم. امروز اروپا نمیتونه بگه که شما، آقای مکرون گفتش که دو طرف دارن تصمیم میگیرن، آمریکا و ایران، به ما هم کاری ندارن. آقای مکرون بی خود میگه. آقای مکرون چند ماه الان داره با آقای روحانی مذاکره میکنه، ساعت هاست. کی سابقه داشته در عرف دیپلماتیک دو رئیس جمهور انقدر طولانی با هم دیگه صحبت بکنن؟ لااقل در ایران سابقه نداشته.
24 ساعت دو بار ملاقات.
آره دو بار ملاقات بکنن.
این جمله ای که گفته خیلی گستاخیه در ساحت ملت ایران. برگشته گفته که این اولین باره. ببینید اینا اهانت به یه ملت، در حقیقت متولیان امور دیپلماسی باید مراقب باشن که یه همچین کسی، اون وقت این آقا داره، حالا من تو بطن و اصل این که اصلا ایشون برای چی داره رایزنی میکنه و به قول شما زمان زیادی رو داره از ما میگیره، ایشون برمیگره میگه که آره ایران برای اولین باره که به خودش جرأت داده بدون پرده و بدون ملاحظه یه همچین تصمیم بگیره. مگه ما قبلا از اونا اجازه می گرفتیم؟ ما 40 ساله به برکت انقلاب اسلامی و به برکت خون شهدا، هم حضرت امام هم مقام معظم رهبری، مستقل از تمام قدرت ها دارن تصمیم می گیرن. و این مسئله که عرض میکنم، میگن حرمت امامزاده رو متولی نگه میداره، این مسئله است که حالا من در ادامه عرضم خدمتتون
میشم. شما نکتتون رو بگین چون مهمون تلفنی داریم.
مهمون برید
نه بگید شما.
نکته من اینه که توجه بکنید، ببینید رهبر انقلاب اونجا که گفتش که ما در بعد نظامی پاسخ میدیم، دیدید چه پاسخ دادن به پهپادها، داستان نفکش ها و اینا. اما قبول کنیم اینجا میخوام بگم رهبری به دیپلمات‌های خودش اعتماد داره، به وزارت خارجه خودش اعتماد داده، اجازه مذاکره داده. ببینید اخیراً گفتن مذاکره با آمریکا امکان نداره و ممکن نیست. حتی نخست وزیر ژاپن، من خدمت ایشون بودم، آمد اینجا پیام ایشون رو تحویل نگرفت. یعنی آنجا که باید بیستن، اونجا که ایشون صلاح بدونن به دیپلماسی فرصت بدن، فرصت میدن.
من برای این جواب دارم بعد از
بسیار خوب. آقای دکتر محمود دهخان، کارشناس مسائل بین‌الملل، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای دهخان سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان.
درود بر شما آقای دهقان. تحلیل شما از گام چهارم جمهوری اسلامی ایران در کاهش تعهدات برجامی چی هست و چه بازتابهایی در عرصه بین المللی داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که گام‌های مذاکره از سال 91 در حقیقت با اذن مقام معظم رهبری در عمان شروع شد، قبل از دولت خدمت مرسم آقای روحانی، و بعد ادامه پیدا کرد و منجر شد به برجام، همونجور در مرحله با توجه به بدعهدی‌هایی که انجام شد و با توجه اینکه اروپایی‌ها مایل نیستند یا تواناییشو ندارن یا تمایل ندارن در حال ترکیبی از هر دو رو که تعهدات خودشون پایبند باشن، به ویژه بندهایی که با ایران به صورت مستقل بعد از خروج آمریکا از برجام انجام شد، به همین دلیل گام‌های مختلفی طراحی شد که مجموعه کل نظام در حقیقت در حال اجراست، به این معنی که وقتی شورای عالی امنیت ملی اون رو تصویب میکنه معنیش اینه که اذن رهبری هم در اون هست. گام چهارمی که برداشته شده در حقیقت گامی بسیار جدی‌تر از مرحله قبلی و کشورهای اروپایی به نظر من شوک لازم رو دریافت کردن. شما عکس العمل فرانسه و آلمان رو اگه ببینید نشون میده که چقدر نگرانن برای اینکه گام‌های بعدی بالاجبار منجر به خروج از برجام بشه. ولی تا این مرحله در داخل در حقیقت تعهدات برجام هست و ناقض قطعنامه 2231 نیست. من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی الان مسیر خودش رو کاملا همونجور که در مسیر مذاکره گام به گام بلو رفت، در مسیر کاهش تعهدات چم گام به گام انجام داده. سیاست طراحی شده کاملا مورد تحلیل مجموعه کامل نظام از رأس تا بقیه هست و خب این رو هم دشمنان ما کاملا درک کردن که سیستم سیاسی و در حقیقت نظام جمهوری اسلامی چه در حوزه کلان نظام و چه در حوزه دولت و در حوزه مجلس و سایر قوا همه یک پارچه دارن عمل.
سوالی که مطرح از این نکته ای که این روزا خیلی مطرح میشه، در گام‌های قبلی هم بعضن کشور اروپایی این موضوع رو مطرح می‌کردن که این اقدامات خارج از چارچوب برجام هست که جمهوری اسلامی ادله خودش رو بیان می‌کرد. جناب عالی هم یه توضیح الان اشاره‌ای داشتید که این گام‌هایی که جمهوری اسلامی در کاهش تعهدات برداشته ذیل سازوکارهای برجام تعریف شده، این رو قدر بیشتر توضیح می‌فرمایید؟
ببینید، ما یه تعهداتی رو خارج از قطعنامه 2231 داریم و اون تعهدات پادمانی و قراردادهای پروتکلی است که با آژانس بین‌المللی انرژی هستی داریم. یک سری تعهداتی رو هم در داخل قطعنامه 2231 دادیم که زمانبندی داره و اون هم باز کاملا مشخصه. آنچه که الان اگرچه همه این دو مجموعه به هم پیوسته هست، ولی آنچه که انجام میشه الان توسط جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اون شناختن حق غنی‌سازی برای کشور جمهوری اسلامی ایران است و در این چارچوب و تا این میزان اجازه داده شده در قراردادها و در پادمانها و جمهوری اسلامی هم داره داوطلبانه از اینا صرف نظر کرده بود برای زمان بندی خاصی، ولی وقتی که طرف اروپایی به تعهداتش عمل نکرد این زمانبندی رو جلوتر آورده که یکیش همین استفاده از سانتریفیوژهای نسل جدید و در حقیقت که میزان حجم غنی‌سازی چندین برابر نسبت به نسل‌های قبلی.
پس اون چه که به عنوان ابراز نگرانی اروپایی‌ها مطرح شده و از ایران خواسته شده که اقدامات متناقض با تعهدات رو به عقب برگردونه، شاید بتونیم بگیم صرفا یک فضاسازی رسانه‌ای هست، درسته؟
بله، میخوان خودشون رو در موضع مطالبه‌گری قرار ندن. در حقیقت آنچه که ایران داره انجام میده پاسخ به بدعهدی‌ها و عدم تعهد اونا در قبال 11 بند تعهدی با ایران است. برای که نگن این اتفاق جا افتاده در حقیقت فرار به جلو میکنن و جمهوری اسلامی رو ناقض اون بندها میدونن، در حالی که دیدید که آژان و حتی کشورهای دیگر حوزه برجام مثل روسیه مثل چین اینا رو ناقض برجام ندونن.
خب به نظر شما آیا گام چهارم موجب بازگشت طرفهای دیگر به برجام خواهد شد یا خیر؟
ببینید الان به نظر من جمهوری اسلامی به نقطه است که براش مهم نیست که برگردی یا برنگردی. اگر کشورهای اروپی درک جدی بودن تصمیمات ایران رو بگیرن، باید تصمیم بگیرن که میخوان این رو به چه شکلی جبران کنن، کمکاری های خودشون رو و در حقیقت خودشون. اگر نخوان این کار رو بکنن، تا بیست که جمهوری اسلامی مسیر رو انتخاب کرده که در انت...